أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث بعدی که بعد وارد بشیم مسئله سوم از شروط عوضین و اون قدرت بر تسلیمه. مرحوم مصنف این مسئله رو تحت همین عنوان قدرت بر تسلیم مطرح میکنن، اما همونطوری که مرحوم محقق خراسانی فرمودن، این یه مقدار بحث اهم است از قدرت بر تسلیم. اونی که شرط در صحت بیعه، اهم است از این که بایع بتواند تسلیم بکند مبیع را به مشتری، یا اینکه بایع نتونه تسلیم کنه اما خود مشتری این قدرت رو داره که بره تسلم کنه و این مبیع رو به دست بیاره و به چنگ بیاره. مثلا یه عبد فراریه، اینو میفروشه به شما، خودش هم توانایی این که بخواد بره او رو بگیره نداره، اما مشتری یک بالاخره عیادی دارد، یک ارتباطاتی دارد که میتونه خلاصه اینو از زیر سنگم شده پیداش بکنه و تسلمش کنه. اینم کفایت میکنه بر صحت بیعه، لازم نیست حتما او بخواد، لازم بتواند تسلیم کنه، ولی او نتواند اما مشتری بتواند تسلیم کنه. باز این صورت سومی هم از جایی که هیچ کدوم قدرت ندارن، نه بر تسلیم جناب بایع قدرت دارد و نه بر تسلم جناب مشتری قدرت دارد، بلکه ما علم داریم به این که به هر حال این مبیع در دست مشتری حاصل خواهد شد. حالا یا به این که مثلا تو همین عبد عابق میدونیم که این برمیگرده، الان فرار کرده اما برمیگرده. جهت این فرارش این بوده که مثلا یه جایی یکی از فامیلاش دچار مشکل شده بوده، از مولا اجازه خواسته، مولا اجازه نداده، این فرار کرده، برمیگرده. آدم اونطوری نیست. اینا ما نسبت بهش اخلاق شنا اطمینان داریم. خب این کافیه برای صحت بی. و یا اینکه هر شب خدمت شما، نه ما میدونیم اون برگشتنی نیست ولی منم قدرت ندارم تسلیم کنم، مشتریم قدرت تسلم نداره، اما میدونیم یه شخص ثالثی هست که او به هر حال هر جوری شده اینو برش میگردونه و اجازه اینکه این اباق رو داشته باشه بهش نمیده. به هر حال این حصول رو شما بهش ام پیدا میکنید. خب تا اینجای کار این معنا رو یه مقدار تعمیمش داد مرحوم آخوند خراسانی که آقا این که مرحوم مصنفت قدرت بر تسلیم، حالا در ادامه بحثم روشن خواهد شد، این خصوصیتی نداره. بحث این هستش که یعنی این مال دست شما بیاد، چیز دست طرف بیاد، نه که آدم احتمال بدهد که این مال دستش نمیاد، این به درد نمیخوره. خب حالا نکته بعدی که این شرط آیا شرط واقعیه یا شرط ذکریه. تفاوت شرط واقعی و شرط ذکری رو هم که حتما میدونید. شرط واقعی شرطی است که اگر در واقع وجود داشته باشد مشروط حاصل میشه، ولی اینکه شما علم بهش نداشته باشید یا علم به خلافش داشته باشید، یعنی فکر کنید اون نیست، در واقع جهل مرکب داشته باشید، فرقی نمیکنه. بعدن همین که بفهمید اون شرط وجود داشته، این شرط حاصله و مشروط هم حاصله و صحیحه. اما شرط ذکری اون نیست که آنچه شرط صحت مشروط قرار داده شده است چیه، علم به اون شرط هست نه وقوعش در خارج. لذا شما حتی اگه جهل مرکب هم داشته باشید که اینا نوع علمه، شرط حاصله، ولی اینکه در واقع اساسا اون شرط واقع نشده بوده و حاصل نبوده. حالا این که میگن در صحت به شرط از قدرت بر تسلیم، حالا به همون معنی اهمی که گفتیم هرچی که در نظر گرفتیم، آیا منظور این هستش که همین که در واقع قدرت بر تسلیم وجود داشته باشد برای صحت به کافی است، ولو بنده ای که مشتری هستن به شما که بایستید فکر میکنیم جهل داریم و فکر میکنیم هیچ قدرت بر تسلیم و تسلم نداریم، فکر میکنیم ما قدرت بر تسلیم و تسلم نداریم اما این قدرت در واقع وجود داره، بعدن اتفاقا رفتیم قدرت پیدا کردیم، تسلیم و تسلم کردیم، این خودش کاشف از است، پس اون قدرت در واقع بوده، ما اشتباه فکر میکردیم قدرت نداریم. اگر بگید شرط واقعیه، تو این فرض باید بگیم معامله صحیحه، چون واقعا شرط حاصل بوده. اما اگر بگید شرط ذکریه، تو این شرط معامله باطله، چون اون عند المعامله این شرط یعنی ذکر و علم به این که من قدرت دارم حاصل نبوده بلکه ضدش بوده، من مطمئن بودم که هر شرط خدمت شما که قدرت ندارم یا احتمال میدادم قدرت نداشته باشم، همین قدم کافیه، جهل داشتم نمیدونستم قدرت دارم، به قدرت چی ندارم، میتونم اینو به دستش بیارم یا نمیتونم به دستش بیارم، اینو نمیدونستم. بنابراین در اینجا یه بحثی است که این شرط، شرط واقعی یا شرط ذکری و علمیه به اصطلاح، که هر دوتاش هم تعبیر شده تو فقه، شرط علمی یا شرط چی؟ ذکری. مثلا طهارت در نماز شرط واقعی یا شرط ذکریه؟ طهارت مثلا وضوع و غسل و اینا
شرط واقعیه.
آفرین. نه اگر من فکر میکردم طهارت دارم بعدم بفهمم ای نمازمو بدون وضوع خوندم، اون موقع فکر کردم داشتم
آقا، چون که برعکسش هم اگه بود باید اعاده
کنم. احسن. و اگر فکر میکردم که من نمازم چیه بدون وضوع بوده، اما بعدن هر شرط خدمت شما که فهمیدم که این با وضوع بوده، اون باطله، اما نه از باب اینکه وضوع نداشته، از باب اینکه قصد قربت نداشته. چون شما قصد قربت به این بوده که نماز با وضو بخونید، چون خیال میکردی وضو نداری پس قصد قربت نمیتونستی بکنی به این نماز. این از یه باب یک شرط دیگر است، نه از باب این شرط. این شرط حاصل بوده، طهارت واقعی داشته، او قصد قربت نمیتونسته داشته باشه. این میشه شرط واقعی. شرط ببخشید بله، این شرط واقعیه. خودم
میگم ذکری علاوه بر واقع علم هم لازم.
نه نه، فقط علمه. خب مثلا مثل چی؟ مثال بزنم. مثلا مثل آقا شرط است در صحت نماز که تو رکعت اول و دوم جهر بخوانید، مثلا در نماز صبح و مثلا مغرب و عشا، در رکعت اول و دوم در نماز ظهر است مثلا اخفات بخوانید، درسته؟ یا در سه و چهار تو همه نمازهایی که رکعت سوم یا چهارم دارن، حالا چه نماز ظهر است باشه چه مغرب و عشا باشه، چی بخوانید؟ شرط است که اخفات. این شرط، شرط ذکریه. یعنی چی؟ یعنی اون موقع که داری میخونی، مثلا داری جهر میخونی، اگه میدونستی باید اخفات بخونی یا جهر خوندی، نمازت باطله. اما اگه نمیدونستی، ولی اینکه در واقع باید مثلا جهر میخوندی، اخفات خوندی، آره، اونجا میگن باطل چی؟ نیست. حالا یه حتی مثال برای نسیان علمش هم همینه، فرقی نمیکنه. حالا حوالی زیاده مثال های شرط های ذکری، نه اینکه هم واقع هم علم، هر دو با هم شرط باشه، یکیش که نباشه به هم بریزه، نه، یا واقع یا علم. اگه واقع باشه میشه شرط واقعی، اگر ذکر و علم باشه میشه شرط چی؟ ذکری و علمی به اصطلاح بهش گفته میشه. حالا بعضی شرط ذکری رو یه اصطلاح خاص براش قائلن، در مقابل علمی میگن شرط علمی اونیست که شما به اصل اشتراطش هر صورت علم داشته باشید کافیه. شرط ذکری اون هستش که نه، باید به تحققش علم داشته باشید. مثل اینکه تو همین جهر و اخفات میگن این شرط ذکری، شرط علمی هم نیست. چرا؟ چون میگن که شما که علم به اینکه باید رکعت اول و دوم تو نماز صبح جهر بخونید که داشتید، این که به جاهل نبودید، یادتون رفته که الان باید چی بخونید، این نسیان برای شما حاصل شده و ذکر نداشتید، به یادتون نبوده و این الان از بین رفته. میگن اونی که شرطه چیه؟ ذکره. یعنی شما ولو علم هم داشته باشی اینجا نمازت باطل نیست. میتونی علم داشتی خب پس دیگه نمازت باطله. نه، یه بعد یادت بده. بعضیا اونجا میان اینا یه اصطلاح خاصی برای ذکری در نظر میگیرن، اما معمولا شرط ذکری میگن به معنی همون شرط علمی گفته میشه، مش که علم شرطه. حالا اینجا کدومشه؟ آقای آخوند باز دوباره اینجا وارد میشه، اما اول بحث میخواد برای ما تعیین بکنه که ما داریم سر کی رو میتراشیم. محل نظام مشخص بشه که دعوا سر چه شرطی است، شرط واقعی یا شرط ذکری. میگه ظاهر تعبیر مرحوم مصنف که میگه که مسئلتون از ثالث من شروط الوزین القدرت و علت تسلیم که اول بحث حالا خواهیم خوان، این هستش که داره شرط واقعی رو میگه، نمیگه علم و بالقدرت علت تسلیم. میگه چی؟ میگه خود قدرت و تسلیم شرطه، ظاهرش ایناست که داره شرط واقعی رو میگه. اما بعدن که میخواد استدلال بیاره، عمده دلیل ایشون حدیث نفی قرره، نه النبی عن القرر یا عن بی القرر، درست شد؟ قرر به معنی چیه؟ خطره. خطر اونجا که ایشون تفسیر میکنه، حالا بعدا خواهیم گفت، ایشون میگه قرر یعنی خطر، یعنی جایی که شما ریسکی بدونید، آره، ریسک و خطر ضرر وجود داشته باشه، به این معنی احتمالش وجود داشته باشه، یک احتمالی که اغلا او رو خطیر میدونن و بهش توجه میکنن، احتمال مثلا حالا وقتکی که اصلا هیچ عاقلی بهش توجهشی نمیکنه. این معنای از قرار رو شما بخواید در نظر بگیرید میشه شرط ذکری. چرا؟ چون خطر و قرار دائر مدار علم به قدرت بر تصمیم و جهلشه. یعنی اگه شما جهل داشته باشید به اینکه آیا قدرت بر تصمیم دارید یا ندارید، احتمال ضرر میدهید و خطر ضرر متوجه خودتون میدونید و احساس خطر میکنید. اما اگر جهل، ولو اینکه الان که اینجا جهل دارید، در واقع هم قدرت بر تصمیم باشه ها، بازم این احتمال چی؟ وجود داره. از اون ورش اگر شما علم دارید به اینکه قدرت بر تصمیم دارید، به هیچ وجه احتمال خطر و ضرر نیمه بهتون قراری نخواهد بود، ولو در واقع قدرت نداشته باشید. برادر با. و بنابراین ایشون میگه عنوان نزاع رو که ایشون مطرح میکنه ظاهر عنوانی هستش که داره شرط واقعی میگه، اینو شرط واقعی میدونه، اما استدلالایی که بعدن میاره مثلا همین روایت قرار ظاهرش هستش که داره اینو شرط ذکری میدونه، چون این استدلال این رو به عنوان شرط ذکری شرطیتش رو اثبات میکنه، یعنی اشتراط علم به قدرت بر تصمیم رو در صحت معامله اثبات میکنه، نه خود قدرت بر تصمیم در واقع رو، چون خود قدرت بر تصمیم در واقع باشه نباشه تأثیری در احساس خطر و قرار ندارد. احساس خطر و قرار از کجا ایجاد میشه؟ اگر من جهل دارم به قدرت بر تصمیم، نمیدونم میتونم بدم یا نمیتونم بدم، نمیدونم میتونم تسلم کنم یا نمیتونم، در نهایت اینجا اون احساس خطره میاد، قراره میاد. و الا اگه جهل ندارم و علم دارم به اینکه چی؟ من میتونم تسلیم کنم، میتونم تسلم کنم، یک کدوم از این دو تا فرق نمیکنه. اگر این علم وجود داشته باشه دیگه این قرار نیست، بلکه که در واقع میخواد الا واقعا من قدرت داشته باشم، میخواد در هر کدوم از این دو صورت قدرت داشته باشم، اون اصلا ملاک نیست در مسئله، با توجه به این استدلالی که ایشون مطرح میکنه. حالا اینو به عنوان یه پیش زمینه تو ذهنتون داشته باشید، بعداً ببینیم بقیه استدلالاش چطوره، چون میفهمید عمده استدلال این استدلالشون، بقیه استدلالات هم حالا باید بررسی بکنید دیگه. می‌فرماید که مسئلتون از ثالثه من شروط العوضین القدرت علی التسلیم، سومین شرط از شروط عوضین چیه؟ قدرت بر تسلیم هستش، یعنی که بتواند هر شرط به خدمت شما که این مبی رو تسلیم کنه، که توضیح دادیم تسلیم تسلم یا هست مطلق علم به حصول فرقی نمی‌کنه، اونم می‌گیره. فان الظاهر علی اجماع و علی اشتراطها فی الجمله، چون میگه ظاهر هستش که اجماع وجود دارد بر اشتراط قدرت بر تسخیم فل جمله، یعنی فی بعض موارد. چرا؟ چون مشهور میگن تو همه بیع ها قدرت بر تسخیم شرطه. دو نفر مخالفت کردن، یکی مرحوم ابن جنید اسکافیه که ایشون گفته در صورتی که بایع معامله رو و مبیع رو تضمین بکنه، حالا به معنی که بعدن خواهیم گفت یعنی چی تضمین بکنه، میگیم که چجور ضمانت بده به مبیعش، اگر تضمین بکنه گفتن قدرت بر تسلیم دیگه شرط نیست، چون تضمین کرده دیگه، فوقش بعدن ضمانت کرده به هم میخوره این معامله دیگه. اما اگر تضمین نکنه گفته قدرت بر تسلیم شرط، این دیگه مخالفت با مشهور. مخالفت دوم رو کی کرده؟ فاضل، جناب فاضل قطیفی کرده. مرحوم فاضل قطیفی میفرمند که عرض خدمت شما که در صورتی که امارات خدعه و فریب ظاهر نبوده باشد، یه موقع است که شما وقتی به معامله نگاه میکنید نشانه هایی وجود دارد که زور دارد در اینکه این آقا میخواد سر شما رو کلا بگذاره، در اونجا میگه قدرت بر تسلیم شرطه. اما اگر نه، امارات و علائمی بر این که این آقا میخواد کلا برداری کنه وجود نده، آدم ظاهر الصلاحی، بوی فریب و خدعه هم نمیاد از این معامله، مشتری هم با علم به این که آقا اینجا قدرت بر تسلیم نیست با این حال راضیه به این معامله هست، میگه این اشکال نداره، قدرت بر تسلیم در ساعت معامله شرط نیست، اینجا میگه اشکال نداره، ایشون هم اینجا میگه اشکال نداره. بنابراین با مشهور در دو موضع دو نفر مخالفت کردن. در کجا اجماع وجود داره در غیر از این دو موضع؟ یعنی کجا؟ یعنی جایی که امارات خدعه و فریب وجود ندارد، یک. دو، جایی که بایع این مبیع رو ضمانت و تضمین نکرده است، دو. اگر هر دو این دو تا ویژگی باشه همه قبول دارن، حتی ابن جنید اسکافی، حتی جناب فاضل قطیفی، به این که اینجا قدرت بر تسلیم شرط، لذا ایشون میگه فل جمله اجماع وجود دارد برای اینکه شرط است. چرا میگه فل جمله؟ چون تو همه موارد نیست، تو یکی دو مورد اختلافه، بعضی ها قبول نکردن اشتراط قدرت بر تسلیم، تو بقیهش بله اجماع وجود داره، که اون بقیه میشه فل جمله، یعنی فی بعض الموارد، نه فی کل الموارد، بل جمله نفرموده. خب کماف جامع المقاصد، این اجماع رو که ما گفتیم فعل جمله است، از کجا میگیم جامع المقاصد نقل کرده این اجماع رو؟ ایشون ادعا که فقط من نمیگم، رفت تذکره، در تذکره میگه انه اجماع، اونجا دیگه نمیاد بگه فعل جمله اجماع است، ایشون به صورت کلی میگه آقا این قدرت بر تسلیم اشتراطش کلا اجماعیه. حالا اینم یک تعبیر که ایشون داره، مرحوم علامه در تذکره. مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط چجور میگه؟ میگه فعل مبسوط علی اجماع و علی عدم جواز به اسم که فعل ما ولت تیر فعل هوا، یه اجماع وجود دارد برای این که بیع سمک فلما، ماهی توی آب، حتی منظور از ماهی تو آب هم اون آبی هستش که قابل تسلیم و تسلم نیست، مثلا آب رودخونه، مثلا آب مثلا دریا، اینو مثلا به شما میفروشه، نه، یه موقع است توی حوضی ریخته، اینا کاملا قابل، آره محدود قابل تسلیم تسلم، اون بحثی توش نیست، اما آیه تو آبی که اصلا معلوم نیست چی هست، کجای این دریای ماهی هستش که شما به تسلیم و تسلمش بکنید، اینا من به شما بفروشم.
اصلا محدود این. باشه ماهی جایی نمیتونه
بره. بله دیگه اونجا هست، بالاخره قابل تسلیمه هست. یا همون جاش به اون تسلیم میکنی یا از اونجا بالاخره یه جوری آبشو میکشید، طوری بالاخره اینو تسلیم میکنه. قدرت وجود داره اونجا. بله. منظور از این که میگن سمک فعل ما، نه هر آب ماهی در دریا ولی قدرت بر تسلیم هم باشد. اون نه. ماهی در دریا، ماهی تو رودخونه، یه ماهی غیر محدودی که قابل تسلیم و تسلم چی نیست، تا اون عکس نشه از اون ماه نمیشه تسلیمش کرد. خب این از این میفرماد اجماع وجود دارد برای این که بیع ماهی در آب و همچنین بیع پرنده‌ای در آسمان در هوا، این ارشاد خدمت شما که جایز نیست. این اجماع رو ایشون ادعا میکنه که خب اینجا هم ارشاد خدمت شما معلومه این دلیل بر اشتراط قدرت بر تسلیمه. البته اینجا بعضی اشکال کردن، مثل مرحوم تبریزی در هدایت الطالب میگه فقط در صورت ما میتونیم این فرمایش ایشون رو اجماع بر اشتراط قدرت بر تسلیم بگیم، چون اصلا اسمی از قدرت بر تسلیم که نبرده، فقط دو تا مثال زده، گفته تو این دو تا مثال اجماع وجود دارد، معامله باطله، به صحیح نیست و جایز نیست. اینو فهمیدید دیگه، نگفته قدرت بر تسلیم باشد یا نباشد، که ما از این اجماع تنقیح منات بکنیم، بگیم این دو تا مثال خصوصیتی ندارن، مراد این که اومدن مجمعین در این دو مثال قائل به عدم صحت شدن به جهت این است که قدرت بر تسلیم در اینها وجود نداره. ما باید این تنقیح منات رو بکنیم، والا نمیتونیم همینطوری بیایم گردنشون بذاریم که ایشون اجماع نقل کرده است بر اشتراط قدرت بر تسلیم در مطلق بیوع. نه، یعنی چیزی رو نمیتونه بگه. این بعد تنقیح مناتی که ظاهرا هم میشه، یعنی لحاظ عرفی وقتی من نگاه میکنه به این مثال چیزی که ایشون میفرمند، اشتراک این دو مثال در همین عدم قدرت بر تسلیمه و الا اینا با هم اشتراک دیگه‌ای چی ندارن. بعد این تنقیح منات خلاصه بکنیم. اینم یک اجماع. اجماع بعدی رو از ابن زهره در قنیه نقل میکنن که انما اعتبر نافل معقود علیه ان یکون مقدورا علیه، ما شرط کردیم در اون چه برش عقد خونده میشود که قدرت بر تسلیم او وجود داشته باشد. چرا؟ تحفظا مما لا یمکن فیه ذالک، بخاطر اینکه می‌خواستیم تحفظ کنیم از اون موارد و از اون عقودی که تسلیم ارشاد خدمت شما معقود و علی درشون امکان ندارد، ما می‌خواستیم اونا رو بیرون بکنیم، بگیم اونا صحیح چی نیستن. کسم که مثل چی؟ بعد مثال زده، گفته کسم که فلما، ایشون حرفش غیر از حرف مبسوطه، اونجا فقط مثال زده بود، ایشون نه ابتداعا قشنگ صریحا گفته قدرت بر تسلیم رو من شرط میدونم، بعد مثال زده به این دوتا سم که فلما و طیر فل هوا، فانما هذه حاله لا يجوز به او بلا خلافن، هر چیزی که حالش این باشد، یعنی این باشد که قدرت بر تسلیمش وجود ندارد، این بیش بلا خلاف و اجماعا جایز نیست. اینشون هم تعبیر شبه اجماع اینجا بلا خلافن چی داره در مسئله. و استدل فی التذکره علی ذلک، پس بعد از ادعای اجماعشون وارد استدلالای بعدی شد. پس اولین دلیلشون بر مسئله اجماعه، اجماعی که از افراد متعدد الان شما دیدید ایشون نقل کرد در مسئله، حالا حداقل فی الجمله، حالا اگه نگیم تو همه موارد، اما فی الجمله که دیگه قطعا این اجماع وجود چی داره، این نسبت به این. بعد ایشون وارد میشه در استدلال بعدی که همون استدلال قرره که عرض کردم که مهمترین استدلاله. چرا میگه؟ میبینی همین اجماع هم الان اینجا به عنوان یک خلاصه ادویه بحث و بالاخره که پیاز داغش زیاد بشه ذکر شد، چون شما میدونید اجماعی که مدرکی باشه یا محتمل المدرکی باشه، مدرکیت باشه، حجت نیست. اجماع مدرکی چیه؟ مجمعین همه یه فتوا دادن، اما ما میدونیم با کلماتشون که مراجعه میکنیم همشون فتوا که دادن بلافاصله بعدش گفتن لقوله تعالی فلان، لقوله علیه السلام فلان، لحکم العقل به فلان، مثلا اومدن یک دلیل واحدی رو مطرح کردن. در اونجا این اجماع کاشف از دلیل دیگری غیر از همین که اینا گفتن که نیست، که دلیل تعب کاشف از قول معصوم نیست. معلوم میشه اینا به این روایت استناد کردن، فهمشون از این روایت این بوده همه یکسان. حالا شاید من فهمم فرق کنه، فهم اونا بر من حجت نیست، اما اگر اینا اجماع بگن هیچ استدلالشون هم مطرح نکنن، هیچ آیه روایت دلیلی هم وجود نداشته باشد که احتمال بدیم مدرک اینا اونه، چون اگه همین احتمال هم وجود داشته باشه باز کشف قطعی از قول معصوم نمی کنه که اینا یه چیزی از معصوم شنیدن و اون رو دارم طبقش فتوا میدم. شاید همین آیهی باشه که الان دست ما هست و ما هم ازش معنا رو میفهمیم، شاید به خاطر فلان روایت مثلا بوده باشه، شاید از این جهت باشه. اگر هیچ کدوم از اینا نباشه اون اجماع کاشف قطعی از قول معصوم علیه السلام با حجته، ولی حتی اگر محتمل المدرکیه باشه دیگه حجت نیست. خب حالا شما اینجا یک دلیلی دارید به نام دلیل قرار، امثال مرحوم علامه تو تذکره الان میخونیم بهش استدلال کردن، حالا اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت بیع. خب از کجا معلوم که مجمعین به همین دلیل استناد نکرده باشن؟ حداقلش اینه، محتمل المدرکیه که هست. پس اون اجماع رو فقط به عنوان پیازدار قضیه میگن اینجا. هر موقع دیدید اجماع رو گفتن پشپندش دلیل گفتن، اون اجماع حجیت نداره. اینجا از اون موارده. خب حالا بریم سراغ استدلال. فهمت وستدل فی التذکره علی ذلک، استدلال کرده مرحوم علامه هلی در تذکره بر اشتراط قدرت بر تسلیم در عوضین، به انه نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع قرار، گفته پیغمبر اکرم میگه چرا شرط قدرت بر تسلیم، چون میگه پیغمبر از بیع قرار چیکار کرده؟ نهی کرده. و هازا قرار، این هازا قرار جزء عبارت مرحوم علامه نیست، این جزء عبارت مرحوم مصنفه، اضافه میکنه میگه خب اینم یعنی بیع غیر مقدور علی تسلیم ها، بیعی که عوض این رو ما قدرت بر تسلیمشون نداریم، این چیه؟ بیع قراری است. و هازا چی؟ قرارون. خب حالا اینجا پس نهی تعلق گرفته به معامله که قدرت بر تسلیمش نداریم. حالا آیا ما دنبال اثبات حرمت که نبودیم، دنبال اثبات فساد بودیم؟ می‌خواستیم بگیم شرط صحته، نمی‌خواستیم بگیم اگه این باشه این حرامه این معامله، ما می‌خواستیم بگیم این صحیح نیست، اثرگذار نیست، باعث نقل و انتقال نمیشه. لذا ایشون بعد ادامه بده استدلالش رو، میگه و نهی و هنای وجب الفسادش معن، میگه درست نهی در معاملات مقتضی فساد نیست، نهی در عبادات مقتضی فساده. چرا؟ چون وقتی یه عبادتی منهیانن شد دیگه نمیشه بهش قصد قربت کرد و اونجا قطعا شرط قصد قربت محقق نیست، میشه فاسد ما عبادت. اما تو معاملات این کاری نیست، معاملات که قصد قربت نمیخواد، نهایتا شما یه نهی بهش خورده، خدا گفته من از این بدم میاد از این معامله. مثلا مثل نهی از بیع وقتا ندا که تو آیه ازانودی الاسلام یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ذر البیع، نهی میکنه از بیع، امر به ترک بیع میکنه. اونجا میگن دلالت بر فساد نداره. حالا اگه کسی رو اونجا وایساد معامله کرد، معاملش فاسده یا نه، اما کار حرام انجام داده. مثلا اگر بگه اون نه دلالت بر حرمت داره یا نهایتا مکروه انجام داده، اگر هم بگید حرمت، بگیم حرمت، اما حرمت دلالت بر فساد در معاملات ندارد. نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد. اما ایشون میگه در اینجا اجماع داریم که این نهی دلالت بر فساده. اگر این اجماع نبود ما نمیتونستیم استدلال تکمیل بکنیم. حرف اینه بفهمد و نهی هنا یوجب الفساد اجماع، این هنا رو برای این آورد، چون بگید نهی یوجب الفساد که نه، کسی نمیگه نهی موجب فساد، میگه نهی در اینجا یعنی در بحث قدرت بر در ببخشید در روایت نهی النبی عن بیع القرار، آقایون گفتن این که پیغمبر نهی کرده فقط حرمت نمیاره، فسادم میاره. گفتن هر بیع قراری چی هستش؟ فاسد هم هست. نه فقط بحث قدرت بر تسلیم ها که از مصادیقشه، نه هر جا بیع قراری بود، چه به خاطر اینکه قدرت بر تسلیم ندارید، چه به خاطر اینکه جهل به ماهیت مبیع و مثلا سمن دارید، هر کدومش که باشه قراری بود، این معامله علاوه بر اینکه حرام نهی کرده پیغمبر، این فاسد هم هست. آقایون همه گفتن تو این روایت این نهی اقتضای فساد هم چی دارد و نهی هویرا یوجب الفساد اجماعا علی الظاهر المصرح به فی موضع من الایضاء. این که ما میگیم موجب فساد از اجماعا در اینجا، این بنابر اون چیزی که ظاهر است، علی الظاهر اینطوره. البته میگیم فقط حرف من نیست که میگم علی الظاهر این مقتضی فساد است در اینجا، بلکه تصریح شده به این که این مسئله اجماعی است فی موضع من الایضاء. شما ایضاء مرحوم فخر المحققین رو ببینید، یه جایی من اونجا دیدم که ایشون تصریح کرده که نه النبی عن بیع القرار، نهی در این روایت مقتضی فساد هم هست، با اینکه متعلق به معامله شده و بیع شده. این وشتهار الخبر بین الخاصه و العامه یجبر الارسال. اگه اشکال بکنی بگی آقا این روایت مرسله، نه النبی عن بیع القرار روایت سندش ذکر نشده یا کلش یا بخشش ذکر نشده، مرسل شد مستند نیست، لذا ضعیفه، باید بنزیمش دور، دیگه اب نداره، چون مشهور بهش عمل کردن ضعف سندش با عمل مشهور جبران میشه. اونو ما مشکلی از لحاظ سندی با این روایت چی نداریم، بلکه ما اینجا باید دو چیز رو اثبات بکنیم. گفتیم یه صغرا داشت این استدلال مرحوم آقای علامه در تذکره کبرا. کبرا چی بود؟ میگفت هر بیعی که قراری باشد باطل است. کبرا این بود. صغرا چی بود؟ معامله‌ای که قدرت بر تسلیم ندارید بیعه قراری است، هر به این که قراری باشد باطل است، پس این معامله باطل است. ما اینجوری استدلال کردیم دیگه. این که اومدیم گفتیم که خیلی خوب، کبرای ما چی بود؟ کبرای ما این بود که هر شب خدمت شما که معامله قراری باطل است، دلیلش رو گفت، روایت نه النبی عن بالقرار گفت، سندش هم مرسل، قصه نخورید، عمل مشهور جبران میکنه. پس ما نسبت به کبرا دیگه بحثی نداریم که این دلالت دارد بر فساد به یه قراری، سندش که درسته، دلالتش هم گفتیم نسبت به فساد اجماعی بحثی درش نیست. این تمام، اینو ما میایم میذاریم کنار. عرض شد خدمت شما که اون چه که وجود داره در اینجا، ما بحث مراجع به سمره است که آیا بیعی که قدرت بر تسلیم عوض این درش وجود ندارد، آیا این بیع قراری هست یا نه؟ ما سغره رو باید بحث کنیم. ایشون از اینجا وارد بحث سغروی میشه، میفهمد اما کون و مانحنفی قررن، اما این که مانحنفی یعنی صورتی که ما قدرت بر تسلیم عوض این نداریم قراری بوده باشد، فهو ظاهر من کلمات کثیر من الفقهاء و اهل اللغه، این ظاهر از کلمات بسیاری از هم فقها و هم از اهل لغت، یعنی شما چه به لغویون مراجعه کنید کلامشون رو، چه به فقها مراجعه بکنید، معامله‌ای که قدرت بر تسلیم درش وجود نداشته باشه رو میگن قراری، بهش صدق قرار برش میدهن. حیث و مثلو، چون هم فقها و هم اهل لغت مثال زدن للقرار، وقتی خواستن قرار رو توضیح بدن، چه لغویون برای معنی لغویش، چه فقها برای معنی اصطلاحی فقهیش، مثال زدن به چی؟ مثلو للقرار به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، مثال زدن به بیع ماهی در آب و پرنده در چی؟ آسمان. یه همچین مثالی رو اینها زدن که گفتیم درشون قدرت بر تسلیم وجود نداره. پس معلوم میشه که اینها قرار رو بر صورتی که قدرت بر تسلیم وجود نداره صادق میدونن، موارد عدم قدرت بر تسلیم رو مصداق قرار میدونن، ولی این مثال رو نمیزن، چون این مثال هیچ وجه دیگه‌ای برای قراری بودنش وجود ندارد، قرار که قدرت بر تسلیمش نیست. من معنی القرار علی ما ذکره و اکثر اهل لغه صادقون علیه. استدلال دوم، پس اولا این مثال خودش نشون میده، ثانیا معنای قرار بنابر اون چه که اکثر اهل لغت ذکر کردن صادقون علیه، بر معامله‌ای که قدرت بر تسلیم وزن درش وجود ندارد چی میکنه؟ صدق میکند. معنی القرار علی ما ذکر و اکثر اهل لغه صادقون علیه، برای معامله غیر مقدور علی تسلیم وزن صدق میکند. که حالا اینو بعدن میگه، توضیح میده اینو بعدن، حالا الان کلمات لغویون رو میاره که اونا چه معنایی رو برای قرار گفتن و بعد توضیح میده. این وسط یه جمله معترضه میاره، میفهمد والمروی و ان امیر المؤمنین علیه السلام انه عمل و مالا و من معهوم از ضرر، میگه حتی ما روایت داریم از امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود القرار، که پیغمبر فرمود نه النبی عن بیل قرار، تفسیر کرده اون قرار رو در اون روایت، فرموده قرار انجام دادن کاریست که با انجام آن کار ما ایمنی از ضرر نداریم، کاملا تفسیر کرده حضرت. حالا ما اصلا به کار به کلام لغویون و فقها هم نداشته باشیم، میریم سراغ روایت امیرالمومنین، تفسیر امیرالمومنین علیه السلام از این روایت. حضرت میگه اون قرار که حضرت پیغمبر فرمودن صلوات الله علیه و آله و سلم، اون قرار منظور چیه؟ هر کاری شما انجام بدی که با اون کار از ضرر ایمنی نداری، یعنی خطر ضرر وجود داره برای شما، احتمال ضرر، ریسک ضرر، حالا هر جور میخواید ازش تعبیر بکنید، برای شما وجود داره، و این بر معامله که قدرت بر تسلیمش نداره، این معنا کاملا، این معنایی که حضرت امیر فرمودن کاملا صدق میکنه دیگه، درسته؟ خب و فسته ها، بعد ایشون از اینجا گفتم این جمله معترضه بود، وارد میشه ادامه اون بحث قبلی، قبل از ول مروی چی میگفت؟ فرمود که معنا معنا القرار علی ما ذکر او اکثر اهل لغه صادقون علی، گفت معنای قرار صادقه. این از کجا میگید؟ بعد اول کلمات اهل لغت رو بگه، معنای قراری که اینها فرمودن رو بگه، بعد وقت ما بفهمیم اینا آیا بر صورت عدم قدرت بر تسلیم صدق میکنن یا نمیکنن. میفهمد رفسها در سها این اومده، میگه القرت و الغفله، میگه قره چیه؟ غفلت. والغار الغافل، معنای لازمی کرده. غار کیست؟ نفریب دهنده، یعنی کسی که غافله. و اقره او ای اتا و علا غرت من، حالا معنای افعل عرشه فدمه باب افعال که اون وقت تعدی این ثلاثی مجرد میشه اینه، یه اقره او یعنی اتا و علا غرت من، یعنی بر او وارد شد در حالی که او چی بود؟ قفلت داشت، یعنی او حواسش نبود این بر او وارد شد، از یه جایی وارد شد که او متوجه نبود. وقت ربشه ای خود عبه، میگن فلانی مقتر شد به فلان چیز، یعنی به واسطه او خدعه زده شد و فریب داده شد. ول قرار و الخطر، خود قرار هم میگه به معنی خطره. و نه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع قرار، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از بیع قرار نهی کرده. بعدم مثال زده و هو که گفت لغویون مثال زدن، اینم مثال ببینید، و هو مثل بیع سمک فلما و طیر فل هوا. این جوهری قشنگ داره مثال میزنه، بیع سمک در ما طیر فل هوا هست. میگه در همینا خطر هست، قفلت هست، شما نمیدونی چه اتفاق میفته، میتونه اینو تسلیم کنه، میتونی تسلیم کنی، نمیتونی. الا ان قال، اینجوری فرموده و فرموده تا رسته به اینجا میگه بعد تقریر و حمل النفس علی القرار. میگه تقریر که معنی متعدی داره، معناش اینه یعنی شما خودت رو به قرار بیاندازی، اگه دیگری تو رو فریب بده، نه خودت رو به قرار بیاندازی، کاری بکنی که محکم کاری نکنی، خودت رو به قرار بندازی. انتها عبارت مرحوم جوهری در صحاح اللغه شون. خب در این عبارت کاملا این که صورت عدم قدرت بر تسلیم از معنای قرار هستش و معنای قرار برای صدق میکنه کاملا واضحه، چون قرارشون معنی خطر تفسیر کرد و خطر در صورت عدم قدرت بر تسلیم وجود داره. علاوه بر اینکه مثال هایی هم که زد، خب همه مثال برای عدم قدرت بر تسلیم بود. این اولین عبارت. دومین عبارت رو از قاموس اللغه نقل میکنه و عن القاموس ما ملخصه او، میگه اینو من عین عبارتش رو نمیارم، خلاصه کردم. چی میفرماد؟ میفرماد قره او قرن و قرورن و غرتن. قره او سه تا مصدر داره، قرن، قرورن، غرتن، اینا هر سه تا مصادر قره یا غرو هستن. بل کس یعنی قره، قره و قرن، این قره هستش آخری. فهو مقرورن و قریر، پس او مقرور هست و قریر هم میشه صفت مشبهش. که امیر خدعه و ادعمه فل باطل، معناش چیه؟ ایشون معنی متعدی کرده، اون قبلی معنی لازم کرده بود، درسته؟ میگفت خطر، فریب خوردن، گول خوردن، ایشون میگه فریب دادن. خدعه یعنی او را چیکار کرد؟ بهش خدعه زد. و ادعمه فل باطل، او را به طمع انداخت در یک امر باطلی که هیچ واقعی چی نداره، یک کاری کرد و خیال کنه این واقعیه در حالی که واقعی نبود، او به همین خیال طمع کرد بیاد جلو این کار رو باش کرد. بعد میگه الا ان قال قرر به نفسه تقریرا و تغرتن ای عرض آل الهلکه. اون وقت اون تقریر رو که قبلی فرمود حمل النفس علی القرارشون همو معنا رو کرده، گفته قرر به نفسه یعنی خودش رو ارشاد خدمت شما تقریر کرد. یعنی چه خودش رو تقدیر کرد؟ قرره به نفسه، میگه به جهت اینکه عرض حال الهلکه، یعنی نفس خودش رو در هلاکت انداخت.
معنی خطر.
آره. ولی اسم القرار، این اسم که میگن لغویون منظور اسم مصدر، وقتی بعد از مصدر اسم میگن ولی اسم و فلان، یعنی اسم مصدر. اسم مصدر برای چی؟ برای قرره، غرورن و غرتن. اسم مصدر اون قرره که مصادرش قرن و غرورن و غرتن بود، اسم مصدرش چیه؟ حال قرار هستش. حالا میگه پس قرار اسم مستره، مستر نیست. مستر معناش چیه؟ مستر معناش فریب دادنه. تو اون معنا اینجا قرار معناش میشه فریب، به یه قراری یعنی به یه فریبی، به یه خدعی، این معناش میشه. نتیجه مستره دیگه، نتیجه فریب دادن، فریب خوردنه و فریبه. خب میفرماد که ولی اسم القرار محرکتن، یعنی هم قینش هم راهش حرکت داره قرار. بعد میفرماد که الا ان قال والقار رو القافل، یا قار کسی است که غافله. اینجا باز معنای اسم فاعل به صورت لازمی میکنه، اول متعدی کرده بود، اونجا بعد میگفت خاده، الان بعد اونجا قار که میگفتن بعد میگفت خاده، اما ایشون میگه غافل. اینجا داره میره توی اون مرحله چی؟ معنای لازمیش. آره. وقتره غفله، اغتره یعنی غفلت کرد. والاسم الغره، اسم مصدر اغتره چیه؟ غره هست. بل کسر، بل کسر انتها. عبارت ایشون هم که کاملا واضحه، ایشون غرر رو اسم مصدر برای غره یا غره و غرتن غرورن و هر شبت خدمت شما غرن میدانن، و معناش رو هم معنای اسم مصدری معنی فریب میدونه. خب بیعی که درش فریب هستش، خب الان شما به شما بگن آقا قدرت بر تسلیم هم نداره، میگه آقا شما بیا اینجا این معامله رو انجام بده، منم معلوم نیست میتونم به تعبیر بدم، تو هم معلوم نیست بگیری. خب این دیگه واضحه که فریب داره برای استتون کنه دیگه. امارات فریب اگر نگیم صریحه حداقل ظاهره، نگیم این 100% حداقل 90% ما میفهمیم اینجا فریب وجود داره. ولذا این قطعا طبق تفسیر ایشون هم مانحنفی یعنی قدرت بر تسلیم مصداق برای قرار بوده و جزء روایت صغرای برای روایت نهی نبی عن بیع القرار واقع میشود. اینم یکی. بریم سراغ عبارت بعدی. میفرماید و عن النهایه، از نهایه ابن اسیر، بعد تفسیر غره بالکسر بالغفله، بعد از اینکه ایشون غره به کسر رو که غینش مکسوره به غفلت تفسیر میکنه، میگه مراد از غره یعنی غفلت، میگه انه نهی عن بیع القرار، میگه از بیع قرار نشده و هوه قرار چیست تفسیر میکنه، ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن المشهود، هر چیزی که یک ظاهری داره که مشتری رو فریب میده و یک باطنی دارد که مشتری به او علم چی ندارد. و قال الازهری، و قال الازهری توی عبارت نهایی اومده، یه عبارت جدایی نیست، ضمن عبارت نهایی است. بیع القرار ما کان علی غیر عهده و لاصقه، بیع قرار اون بیعی است که بر اساس تعهد نیست و هیچ اطمینان و وثوقی درش وجود ندارد، یعنی چه عهده، یعنی بایع در واقع برای شما هیچ تعهدی نمیده که اساسا این مبیع وجود داشته باشه یا نداشته، یا نسبت به وجودش یا نسبت به حصولش، میگه هست اما اینکه من بتونم به تو تسلیم کنم یا تو بتونی تسلیم کنی معلوم نیست، یا نسبت به صفاتش کمن و کیفن، مثلا اینکه آقا این کیفیتش چیه کمش چیه، مثلا میگه من یه 26 بد میفروشم، حالا مدلش چی باشه نمیدونم، خورده باشه نخورده باشه، سفید باشه سیاه باشه، نکه من نکه من، یه دونه باشه دوتا باشه، اصلا برای شما صفات رو تضمینی چی نمیدهد، یه همچین معامله ایشون میگه این معامله من غیر عادتنه، یا من غیر ثقه ولا ثقتن، من غیر ثقه یعنی معامله که ما بهش اطمینان چی عرشبت خدمت شما نداریم، ما اطمینان نداریم که سرمون کلا نگذرن، یه همچین معامله ایشون اینجور ازهری از لغویون ابن عسیر در نهایش میگه، دیگه ایشون نقل میکنه ازشون که ایشون اینطور تفسیر میکنه چی قرار رو. بعد میفرماید که باید خلوفی حل بویو علتی لا یوهیت و بکن حل متبایان، خود ایشون میگه اینا هنوز جز عبارت ابن عسیر ها، اینا عبارت مصنف نیست، حالا میگیم انتهاش کجاست، میگه داخل میشود در قرار به یه قراری در قرار بویوی که لا یوهیت بکن حل متبایان، بویویی که متبایان طرفین معامله به کنه اون بی و به کنه اون بویو هیچ علمی ندارند، من کل مجهول، حالا از هر جهتی که جهل وجود داشته باشه در اونها، و قد تکرر فی الحدیث و تکرار شده در حدیث و منها حدیث مترف ان لی نفسا واحده و انی لاکرو ان اقرر بها، من نفس واحده دارم یعنی من یه جون بیشتر ندارم و بعدم میاد که او رو در خطر قرارش بدم، اوقدر رقبه ها به نفسم رو در قرارشی بدم، یعنی یه جایی که اطمینانی ندارم، تعهدی ندارن که جان من حفظ کنن، هیچ اطمینانی وجود نداره که جان من حفظ کنه، من اونجا نمیرم. خب ببینید ایشون اینا همه جز کلام ازهریه، ای احملها علی غیر ثقه، از اینجا دوباره ادامه عبارت میشه، عبارت چی ابن عسیر، اینجا کلام ازهری رو داشت نقل میکرد تمام شد بعد تفسیر میکنه، یعنی چی من بدم میاد که اغره رو به ها نفسم رو خلاصه در غرور قرار بدهم، یعنی من بدم میآید ای احملها علی غیر ثقه، او رو به کاری وادار کنم که هیچ اطمینانی درش نیست، و به حساب شیطان و غرورا، میگه که شما میبینید در آیه قرآن خداوند متعال میفرماید لا یغرنکم بالله الغرور، غرور شما رو به خداوند متعال فریب نده و باعث نشه شما هوا براتون داره در مقابل خداوند متعال، خیال کنید خبری کسی هستید، منظور از غرور گفتن شیطانه، یکی از اسامی شیطانه یعنی فریب دهنده و اون صفت مشبه است، فعول صفت مشبه است، چرا به شیطان گفتن غرور حالا و چه تسمیهش چیه؟ همین ماده ایست که گفتیم لعنه و یحمل الانسان علی محابه، چون انسان رو بر مهاب یعنی اون چیزایی که انسان دوست داره، یا حالا بگید خودش دوست داره فرق نمی‌کنه، اما ظاهرش اینه منظور ضمیر مهاب به این می‌خوره به انسان، بر مهاب به انسان یعنی اون چیزهایی که محبوب انسان هستن وادار می‌کنه، و ورا ازالک ما یسوع، در حالی که پشت اون چیزی که او عرشبت داره به عنوان محبوب ما نشون میده و واقعا محبوب ما هم هست، یه چیزیست که برای ما ضرر داره و مضر برای ماست، میگه مال برادر خواهر تو بخور، خوشمزه است، ما دوست داریم، بالاخره با این پول میریم ماشین بهتر میخریم، خونه بهتر میخریم، ارث برادر خواهرمون رو میخوریم، اما پشتش ضرر ابدی برای ما هستش و چیزی است که به ما لطمه میزنه و یسوعهو به انسان بدی میرسانه. این حاصل فرمایش ایشون انتها عبارت ابن عسیر در نهایه
مجهونی.
آره ایشون که به معنای عرشبت اول عبارتش، حالا از حریر هم میگم، ایشون هم میگم، ایشون گفت آن چی که ظاهره دارد که مشتری رو به فریب میندازه ولی باطنش مجهوله برای اون. حالا در معامله که قدرت بر تسلیمش نیست همینطوریه. چرا؟ چون در معامله که حالا جلوتر خواهیم گفت، در معامله که عرشبت خدمت شما که قدرت بر تسلیمش نیست، بله، مشتری خیال میکنه میتونه نسبت به سمک و تیر دسترسی پیدا بکنه، ولی در واقع اینطوری نیست، یعنی چه قدرتی وجود نداره و باید نمیتونه رو بهش تسلیم بکنه. از این جهت این یکی از هری هم که دیگه خیلی واضحه، از هری فرمایشش که ایشون نقل کرد چی میگه؟ میگه قرار یعنی کار بدون تعهد، کار بدون ثقه و اطمینان. حالا اینجا هیچ تعهدی نیست، میگه من نمیتونم تحویلت بدم، تعهد نمیده، ثقه و اطمینان نیست که شما دسترسی پیدا بکنی یا او بتونه تحویل بده. از هر دو جهت میبینید صدق میکنه بر معامله غیر مقدور. چی؟ اینکه قراری از طبق هم تفسیری که آقای ابن عسیر در نهایه فرمود، هم تفسیری که ازهری فرمود، فرقی نمیکنه. میگه حالا فقط اینا نیست، فقط او که عیزن ان الاساس، از اساس اللغه هر صورت خدمت شما که اساس البلاغه زمخشری، نه اساس اللغه جوهری، اساس البلاغه زمخشری و همچنین از مصباح المنیر فیومی، همچنین از مغرب عرض شود خدمت شما جناب مطرزی، المغرب فی ترتیب المغرب اسم کامل کتابش اینه، همچنین ول مجمل، کتاب مجمل، مجمل اللغه برای ابن فارس که از لغویون بزرگی، ول مجمع، مراد از مجمع مجمع البحرین اینه که کتاب لغت روایی، یعنی لغات روایات رو اومده نظر به روایات و تو فضای روایات و کلام معصومین معنا کرده. تو همه اینها، از همه اینها حکایت شده تفسیر القرار بل خطر، از همه اینها حکایت شده که ایشون اینها قرار رو به معنی خطر میدانن. ممثلا لو فی الثلاثه الاخیره، تو سه‌تای آخر یعنی مغرب و مجمل و مجمع هم مثال زدن برای خطر و قرار به معنی خطر بشی به بی اسم که فیلم های و طیر فیل هوا، به بی ماهی در دریا و یا مثلا رودخانه و پرندهی در چی؟ آسمان. این هم نسبت به بعد میفهمد وفی تذکره ان اهل اللغه فسروا بیع القرار به هازین. در تذکره مرحوم علامه میگه، میگه این که لغویون این دوتا مثال رو زدن در واقع دارن تفسیر میکنن معنای قرار رو به این دوتا، میخواد میگن میدونید قرار چیست؟ اینا این دوتاست، میخواد تفسیر کنن، نه که فقط یه مثال برای شما بزنن. در مقام تفسیر معنای قرار این دوتا مثال رو چی؟ زده هن. و مراد اومد تفسیر از توضیح بالمثال، ایشون میگه مراد مرحوم علامه از این که میگه لغویون برای تفسیر معنای قرار این دوتا مثال زدن، منظورش همون توضیح بشه مثاله. ممکنه شما بگید خب شما اینی که میگید الان ما تو نهایه خوندیم، در نهایه حرفی که ایشون زد اصلا ربطی به اینی که شما دارید میگید بحث قدرت بر تسلیم نداشت، چون اون میگفت یه ظاهری داشت، خطر و اینا اصلا توش نبود، میگفت یه ظاهری داشته باشد که فرار طرف رو بفریبد ولی باطنش براش مجهول باشد. این چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ میفرماد میگه لیس فی المحکی عن النهایه منافات لهازن تفسیر، اونم میگه منافات نداره، فکر نکنید منافات داره، کما یظهر به تأمل که من قبلا توضیح شدم، یعنی طرف خیال میکنه که میتونه تسلیم کنه، تسلم کنه و به دست بیاره، اما واقعا اینجوری نیست، به همین خیالم تمام پیدا میکنه بره معامله رو انجام میده، اون قیمت پایین میگه آقا مایه تو دریا رو بهت فروختم، اینم میگه باشه نصف قیمت بره میده، اما در واقع همچین چیزی نیست، معلوم نیست اصلا بتونه به این دسترسی پیدا بکند. این میشه همون معنی که ایشون فرمود و بر منحنفی هم صدق میکنه. حالا شما اسمشو خطر نذار، هر چی دیگه میخوای بذاری بذار، به هر حال بر اینجا صدق میکنه. و بل جمله یا آقا جمع بندی براتون بکنم، جمع بحث این که فل کلو یعنی همه چی؟ لغویون، حالا و فقها و لغویون متفقون علی اخذ الجهاله فی معنی القرار، گفتن در معنی قرار یک نوع جهالت چیه؟ اخذ شده، سوا اون تعلق الجهل و به اصل وجوده، چه اینکه این جهالت به اصل وجوده ای وزن عرض شود خدمت شما که تعلق گرفته باشد. ام به حصولهی فی ید من انتقل الی، یا ما نه اصل وجود رو میدونیم، میدونیم یک عوض عینی هست، اما نمیدونیم آیا این به دست اون کسی که این عوض به او منتقل شده، ثمن آیا به دست بایه میرسد یا نه، مبی آیا به دست مشتری میرسد یا نه و حاصل میشود یا نه، ام به صفاتی کمن و کیفن، یا این که نه ما میدونیم این هم حاصل میشه، هم میدونیم وجود داره هم میدونیم به دستش میرسه، اما به همون کم و کیفی که گفته شده در معامله قرارداد بسته شده به همون صفت میتونه برسونه یا نه، شاید به یک صفت دیگری برسونه، جور دیگه باشه، اینو ندونیم. هر کدومش باشه ایشون میگه قراره و جهالت معتبر در قرار صدق میکنه و معامله صحیح چی نیستش. الحمدلله رب العالمین.